دو بعد از ظهر جمعه 25 مرداد 1398 این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. من رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم مراد ویسی.
با سلام. فابیان پیکاردو رئیس دولت محلی جبل الطارق میگوید کشتی گریس یک هر موقع که آماده باشد میتواند آبهای این منطقه را ترک کند و انتظار میرود ایران آنچه را که تعهد کرده انجام دهد. آقای پیکاردو همچنین درباره بررسی تقاضای آمریکا برای ادامه توقیف این کشتی گفت این پرونده میتواند به دیوان عالی جبل الطارق برگردد. پیش از این وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده بود ایران متعهد شده که نفتکش گریس یک به سوریه که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا است نرود. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز جمعه اعلام کرد ایران چون این تعهدی نداده، اما نفتکش به سوریه نیز نمی رفته است. معاون سازمان بنادر و دریانوردی ایران نیز اعلام کرده نام کشتی گریس یک به آدریان دریا تغییر کرده و بر اساس تقاضای مالک کشتی حالا با پرچم ایران به مقصد دریای مدیترانه حرکت خواهد کرد. نفتکش گریس یک با پرچم پاناما و در حال حمل نفت ایران 13 تیر ماه از سوی دولت جبل الطارق که تحت حمایت بریتانیا است توقیف شد و روز پنجشنبه حکم رفع توقیف آن صادر گردید. ایران نیز تیر ماه گذشته یک نفتکش بریتانیایی را در خلیج فارس توقیف کرد و هنوز آن را آزاد نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران به دلیل فشار تحریم‌های آمریکا می‌خواهد با واشنگتن توافق کند. آقای ترامپ در یک همایش انتخاباتی در ایالت نیوهمپشایر گفت ایران خواهان یک توافق است، چرا که به گفته وی تحریم‌ها برای ایران خوب نیست و آنها از این مسئله خوشحال نیستند. آمریکا بهار سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و بازگشت تحریم‌ها با هدف تغییر در رفتار ایران را اعلام کرد. آمریکا برای مذاکره و امضای توافق جدید با ایران اعلام آمادگی کرده. ایران خواهان بازگشت آمریکا به برجام است و مذاکره با آمریکا را رد کرده است. رویترز میگوید واسطه‌های غربی در حال تلاش برای ترغیب ایران و آمریکا به گفتگو درباره تقویت امنیت در افغانستان هستند. رویترز به نقل از 3 منبع آگاه که نام آنها اعلام نشده گفته واسطه‌ها در ماه‌های گذشته پیام‌هایی بین ایران و آمریکا با هدف گفتگو بین تهران و واشنگتن درباره امنیت افغانستان مبادله کرده‌اند. رویترز میگوید کاخ سفید از اظهار نظر در این باره خودداری کرده و وزارت خارجه آمریکا نیز از پاسخ به سوال‌ها در این باره اجتناب کرده است. ایران نیز هنوز به این گزارش رویترز واکنش نشان نداده. آمریکا در حال مذاکره با طالبان برای برقراری صلح در افغانستان است. نیروهای آمریکا پس از حمله سال 2001 که به سرنگونی حکومت طالبان منجر شد در افغانستان مستقر هستند. مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی امروز با شلیک 2 موشک کوتاه برد در دریای ژاپن دست به حمله به گفته او نابخردانه ای زده. این ششمین بار در هفته‌های اخیر است که کره شمالی در اعتراض به رزمایش‌های مشترک کره جنوبی و آمریکا دست به پرتاب موشک می‌زند. پیونگ‌یانگ با انتقاد از رزمایش‌های کره جنوبی و آمریکا به طور مداوم خشم خود را از آنچه تمرین هجوم به کره شمالی می‌خواند ابراز داشته است. آمریکا خواهان لغو برنامه‌های موشکی بالستیک کره شمالی و خلع سلاح اتمی در شبه جزیره کره است. کره نیز خواستار لغو تحریم‌ها علیه پیونگ‌یانگ است.
سپاسگزارم از همکارم مراد ویسی که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز جمعه 25 مرداد 1398 چه خواهیم شنید. از گریس وان تا آدریان دریا، 2 میلیون بشکه نفت به کجا خواهد رفت؟ با کارشناسان مهمان در همین زمینه گفتگو خواهیم کرد. در شبکه‌های اجتماعی چه می‌گذرد؟ در این مورد هم خبرهایی را خواهیم شنید. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمروزی است. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. همونطور که در خبرها هم شنیدی، تحولات نفتکش ایرانی در جبل الطارق در صدر خبرهای امروز ایران و بخشی از جهان قرار داره. فابیان پیکاردو وزیر ارشد جبل الطارق روز جمعه در مصاحبه گفته که نفتکش حامل نفت ایران به محض انجام مقدمات سفرش میتونه حرکت کنه، اما اشاره کرده که احتمال ایجاد مانع حقوقی برای آن هنوز هست. همکارم کامیز غفوری که روزهاست داستان این نفتکش رو پیگیری میکنه در استودیوی مجله نیمروزی همراه با من هستش. کامیز، بیا یه نگاه فشرده ای بکنیم به اون چیزی که از روز اول تا به امروز بر کشتی گریس وان گذشته.
13 تیر شنوندگان احتمال خیلی شنیدن از اون تاریخ تا الان اسم گریس وان رو. این سوپر تانکر یا ابر نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق توقیف شد به ظن اینکه تحریم های اتحادیه اروپا رو علیه حکومت سوریه میخواست بشکونه. دادگاه عالی جبل الطارق روز 28 تیر ماه حکم توقیف نفتکش رو 30 روز دیگه تمدید کرده بود. دیروز در خبرها داشتیم که قرار بود تصمیم بگیره که آیا این حکم تمدید بشود، در توقیف بماند یا آزاد بشود. ساعت‌های صبح بود که دادگاه عالی جبل الطارق تشکیل جلسه داد، اما یک ساعت قبل از اینکه این رأی صادر بشه، ایالات متحده آمریکا وزارت دادگستریش رفت و گفت که من شواهدی دارم که این رو ارائه میدم به دادگاه مبنی بر اینکه میخوام توقیف بکنم این نفتکش رو. با این حال ما میدونیم که دیروز در ساعت 4 بعد از ظهر دادگاه عالی جبل الطارق حکم آزادی نفتکش رو صادر کرد و این شکایت آمریکا رو در واقع موکول کرد به یک نهاد قانونی دیگری که ما حتما در موردش صحبت خواهیم کرد.
کامیز، موضع ایران و جبل الطارق تا به حال چه بوده در این زمینه بعد از اینکه حکم دادگاه صادر شد؟
مقام های جبل الطارق از جمله فابیان پیکاردو سروزیر در واقع جبل الطارق که تحت قیمومیت بریتانیا است گفتن ایران تعهد داده این کشتی به مقصدی نمیره که تحریم های اتحادیه اروپا رو نقض بکنه. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه تعهد ندادیم. آقای ظریف در توییترش متن نامه سفارت جمهوری اسلامی رو به وزارت خارجه پادشاهی متحده بریتانیا منتشر کرده. تو این نامه 3 نکته هست. یک این که سفارت ایران در بریتانیا گفته توقیف گریس 1 غیرقانونی است، محکوم میشه. بعد گفته شده که مقصدش نهاد تحت تحریم اتحادیه اروپا نبوده، این رو ایران میگه و گفته که تحریم های اتحادیه اروپا نمیتونه بر کشور ثالثی اعمال بشه. با این حال صحبت اینه که ایران میگه من از اول گفتم که این قصد نقض تحریم های اتحادیه اروپا نبوده و مقام های جبل الطارق میگن این تعهدی وجود داشته.
اما کامیز، آیا مشخص هستش که این نفتکش چه زمانی جبل الطارق رو ترک خواهد کرد؟
من از نظر مقام های جبل الطارق هیچ ممانعتی برای ترک جبل الطارق نیست از سوی این کشتی، اما آقای پیکاردو گفته خب کشتی در این ابعاد نیاز به لوجستیک داره برای اینکه حرکت بکنه، هر زمانی که مقدماتش فراهم بشه حرکت میکنه. یه سری مقدمات قانونی هم بوده به خاطر اینکه پرچم پاناما از روش برداشته شده، یعنی پاناما این پرچم رو خل کرده، الان با پرچم ایران حرکت میکنه.
اسمش هم اشاره کردی،
بله، اسمش شده آدریان دریا و قراره که به سمت حالا آبهای آزاد یا مقصد بعدی که مدیترانه البته اعلام شده ولی مشخص نشده چه بندری یا چه کشوری در مدیترانه حرکت بکنه. خبرگزاری ایسنا اخیرا نوشته که کشتی به سمت آبهای بین المللی حرکت کرده، هنوز خبرهای تکمیلی در این زمینه نیومده، اما خب یه سری مسائل قانونی در جبل الطارق هم هنوز هست.
خب حالا اگر این خبر ایسنا درست باشه و این کشتی واقعا جبل الطارق رو ترک کرده باشه، آیا به معنای این هستش که این پرونده بسته شده و مختوم اعلام میشه؟
در جبل الطارق بله احتمالاً، اما اون چیزی که مقام‌های جبل الطارق گفتن که شکایت آمریکا موضوع یک نهاد دیگری هست که موچال لیگال اسیستنس به انگلیسی میگن، فارسیش یه نوع معاهده است که میشه رسیدگی قانونی دو جانبه. این بستگی داره به اینکه معاهده بین جبل الطارق و آمریکا، قراردادهای دو جانبهشون در مورد مسائل قانونی چه باشه. ولی اگر این از آب‌های جبل الطارق حرکت بکنه به سمت آب‌های بین‌المللی بره، احتمالاً این پرونده رو بعد در جبل الطارق مختومه بدونیم. اما یک مسئله دیگر هست که آمریکا اعلام کرده، گفته که این کشتی، متهم کرده این کشتی رو به ارتباط با سپاه پاسداران، و گفته خدمه ای که رو کشتی هایی که باشن که با سپاه مرتبط هستن شامل مجازات هایی میشن، از جمله منع ویزای ورود به آمریکا. و در بیانیه وزارت خارجه آمریکا اومده ارزیابی آمریکا اینه که گریس وان با انتقال نفت از ایران به سوریه میخواسته به سپاه پاسداران کمک بکنه و تهدید کرده که هر کسی در این دخیل باشه با عواقب جدی روبرو میشه.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز غفوری. اما برای بررسی دقیق‌تر این ماجرا همراه هستیم با پیروز مجتهدزاده، استاد پیشین جغرافیایی سیاسی، که از طریق تلفن از لندن مهمان مجله نیمروزی ما هستن. آقای مجتهدزاده، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. نظر شما رو در این مورد می‌خواستم بدونم. آقای مجتهدزاده، حالا به نظر شما یا پرونده گریس وان پرونده مختومه ای از لحاظ بین‌المللی محسوب میشه یا نه؟
من هم تشکر میکنم که با من صحبت میکنید و این فرصت میدید که من هم نظری بدم. همینطور که گزارشگر شما اشاره کردن، به طور ساده و معمولی علل اصول این پرونده باید مختومه شمرده شود. ببینید، ما اگر به جزئیاتی که شما خودتونم اشاره کردید یک بار دیگر توجه بکنیم، اینی که سفارت ایران در لندن نامه نوشته و تعهد داده که به جبل الطارق تعهد داده که این کشتی محمولش به سوریه نخواهد رفت، معنیش این هست که یه مقدار گفتگوهای پشت پرده صورت گرفت برای خارج کردن این موضوع از بنبستی که به وجود آمد بود. باز هم برمیگردم به این جمله‌ای که گفتم، به طور اصولی و از نظر به اصطلاح شرایطی که در جبل الطارق به وجود آمده است، این پرونده مختوم است. ولی اگر ما دخالت‌های امریکا رو در نظر بگیریم، که خب بالاخره عامل بسیار مهمی هست برای در راه تخریب روابط ایران و بقیه کشورهای دنیا، این عامل همچنان ادامه خواهد داشت و عرض کنم حضور شما که ممکن است دردسرهای جدیدی از این طریق ها تولید بشود.
آیه مشاهدزاده، اما شما اشاره کردید به گفتگوهای پشت پرده ای که جریان داشته بین ایران و بریتانیا. به این ترتیب با در واقع آزاد شدن کشتی گریس وان یا آدریان دریا، به نظر شما موضع بریتانیا در این میان کمی چرخش از سوی طرف آمریکایی به سمت طرف ایرانی میتونه تحلیل بشه، یا دلایل دیگری داشته و نتایج دیگری داشته این گفتگوهای پشت پرده؟
نه، من چرخشی در از کنم سیاست های انگلیسی یا بریتانیا در مقابل امریکا نمی بینم، برای اینکه از ابتدا هم هیچ گونه گرایشی نسبت به سیاست های این شکلی ایالات متحده امریکا در لندن دیده نمی شد. ببینید، این بحثی که الان آقای از کنم حضور شما که باریس جانسون آمده است و نخست وزیر بریتانیا شده است و نخست وزیر ایشون مورد عرض کنم استقبال خیلی زیاد آقای ترامپ قرار گرفته است، این یک امر سیاسی هست و هم به قول انگلیس ها امر مربوط به چترین کلاس که افرادی که دور هم جمع میشن و یه حرف میزنن. واقعیت قضیه این نیست که بریتانیا مستعمره امریکا شده باشد و هر چی به امریکا بخواهد اون رو انجام خواهد داد.
اما آقای مجتهدزاده،
رو شاهد نبودیم که بریتانیا تمایل خاصی، خواستهای ایالات متحده امریکا در مورد این کشتی در جبل الطارق که اغلب غیر قانونی بود، ما تمایلی ندیدیم که الان چرخشی ببینیم.
کاملا با شما موافقم. هم در مورد این که در مورد کشتی بریتانیا در واقع موضع گیری خاصی نداشته، اما از میان کشورهای امضا کننده برجام بریتانیا تنها کشوری بود که اعلام آمادگی کرد تا همراه ائتلاف نظامی آمریکا در خلیج فارس حضور داشته باشه.
فکر نمی کنید که حل کردن مسئله گریس وان فقط برای این بود که اون تعهدش به عمل نرسه؟ اون سفارایی نظامی که ایالات متحده امریکا با استفاده از این ماجرا میخواست در خلیج فارس به وجود بیاورد و بریتانیا هم بر اساس تعهدهای متقابلی که با امریکا دارد پیوست به اون علمه، حالا در عمل خواسته از زمینه ها را از بین ببره.
و به نظر شما در حال حاضر جایگاه آمریکا در این، اگر بتونیم بگیم، نبرد حقوقی چه هست؟ آیا او شکست خورده میدانه، پیروز ماجراست، یا همچنان در پی ادامه دعواست؟
ببینید، من در اینجور بحثا دنبال این نیستم که کی شکست خورد کی برنده شد، چون اینجور بحثا شکست خورده و برنده ندارد، برای اینکه اینجا مسئله صلح و امنیت منطقه و جهان مطرح است و هیچ کس در مسئله صلح و امنیت جهان شکست خورده یا برنده محسوب نخواهد شد. من فکر میکنم که این تحولات مقداری از برنامه های آقای ترامپ رو، برنامه های ژئواستراتژیکی آقای ترامپ رو مختل کرد. یعنی آقای ترامپ خیلی امیدوار بود، چنان که مقامات از کنم جبل طارق هم از ابتدا گفتن که توقیف این کشتی گریس وان به دستور به خواسته آقای ترامپ بود است، یعنی کاملا جنبه غیر قانونی داشت، برای اینه که ایران یک چنین واکنشی نشون بدهد که کشتی انگلیسی را در تنگه هرمز عرض کنم توقیف بکند و در مقابل ایالات متحده امریکا بیاید اون سفارایی نظامی عظیم رو تعریزی بکند که میتوانست برای صلح و امنیت جهانی بسیار خطرناک باشه. پس با این تحولاتی که دیروز اتفاق افتاد و امروز ما شاهد هستیم، میبینیم که دولت بریتانیا با احتیاط تمام، درایت تمام، با دقت تمام و با همکاری که معلوم هست که با وزارت خارجه ایران به صورتهایی داشته است، این مسئله را حل کردن. حل کردن این مسئله، ببینیم، برنده و بازنده نداره. حل کردن این مسئله فقط از دید من جلوگیری میکند از اینکه اون طرح ژئواستراتژیکی ایالات متحده امریکا برای ائتلاف جهانی علیه ایران در خلیج فارس اون مسئله رو خونسا کرد.
سپاسگزارم از پیروز مشتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی، که مهمان مجله نیمروزی رادیو فردا بود. اما همچنان همراه هستیم با مجله نیمروزی و حالا مهمان برنامه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا هست. تا همراه با آقای تقی‌زاده بپردازیم به سرنوشت نفتکش گریس وان یا آدریان دریا. روزتون بخیر آقای تقی‌زاده، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اینطور که خبرگزاری ایسنا گفته آقای تقی‌زاده، گریس وان یا آدریان دریا به سرعت به سوی آبهای بین‌المللی حرکت کرده. به نظر شما چه بندری در انتظار این کشتی با بیش از 2 میلیون بشکه نفت خواهد بود؟
در این وضعیت فکر میکنم که خبرگزاری ایسنا یا اطلاعات ناقص میده یا اطلاع درست از نحوه جدا شدن این نفتکش از موقعیت فعلیش و مقصد بعدیش نداره و به نوعی چند قدم جلوتر از وضعیتی میده که انتظار داره صورت بگیره. در وضعیت کنونی هنوز این کشتی در جبل طارق هست. ناخدای کشتی رو ترک کرده، اگرچه از طرف دادگاه آزاد شده فردی هندی، ولی خودداری کرده از برگشتن به کشتی و وکیل او بیانیه‌ای صادر کرده در نتیجه اعمال تحریم‌های تازه‌ای که آمریکایی‌ها منتشر کردن. خطوتون رو در ساعت‌های گذشته، اگر این ناخدا و بقیه کارکنان به کشتی برگردن، ممنوعیت خواهند داشت برای ورود به خاک آمریکا یا مبادله کردن با آمریکا، حسابای بانکیشون مشمول تحریم میشه و غیره، و این فرد خواسته که به هند برگرده و هندیون اصل است.
البته آقای تقی‌زاده، اونطوری که توی خبرها اومده کاپیتان جدیدی برای کشتی تعیین شده و این کاپیتان جدید در حال جمع‌آوری نیروهای جدید هست برای به راه انداختن کشتی، ولی آخرین خبری که ما داشتیم در واقع این خبر مربوط به دیشب هست و امیدوارم احتمال داره که تا به امروز در واقع نیروهای جدید مستقر شده باشند در کشتی.
مسئله تعیین مقصد کشتی هم هست. باید دید که کشتی با این اندازه که بزرگترین نفتکش موجود دنیا به نوعی به حساب میره کجا خواهد رفت؟ آیا به اقیانوس اتلانتیک برمیگرده دور میزنه و یا اینکه اونطور که مسئول معاون کشتیرانی و بنادر ایران اعلام کرده وارد آبهای ایران میشه؟ آقای اسماعیلی دیروز گفته بود که مقصد این کشتی مدیترانه است، ولی وقتی به منطقه نگاه میکنیم واقعا با وجود تحریم‌های آمریکا مقصد مناسبی برای پهلو گرفتن این کشتی وجود نداره. نزدیکترین بندری که وجود داره بندر تنجه در مراکشه که وضعیتش با خاک جبل طارق شبیه وضعیتی است که ایران در تنگه هرمز داره در تقابل با عمان که دو سوی این تنگه رو صاحب هستند. و تنجه دارای تاسیسات نفتی بسیار پیشرفته است، بیش از چند میلیون بشکه میتونه نفت رو نگهداری بکنه و شرکت‌های خارجی بزرگی از بخصوص در طول 10 سال گذشته اینجا تاسیسات نفتی متعددی رو ایجاد کردن. ولی مشکل ایران این است که مراکش با ایران قطع رابطه کرده. از سال گذشته مراکش سفیر خودش رو از تهران احضار کرد و سفیر ایران رو هم اخراج کرد به بهانه اینکه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و همینطور حزب الله لبنان حمایت میکردن از جبهه پولیساریو. این هم به مشکل افسوده. بنابراین تا وقتی که تکلیف مقصد نهایی نفتکش روشن نشه، با وجود اینکه نفتکش تغییر نام و تغییر پرچم داده، دشواره که وضعیت اون رو الان بسنجیم. در آبهای بین‌المللی اگر در اقیانوس اتلانتیک باشه، هر کشور خارجی میتونه در اجرای تحریم‌های موجود بین‌المللی متوقف بکنه این کشتی رو. البته ایران هم متقابلا اون رو متهم میکنه به دزدی دریایی، ولی وضعیتی که پیش آمده شرایط صادرات نفت ایران رو آسان‌تر نمیکنه و وضعیتی فراهم نمیکنه که تنش در آب‌های خلیج فارس کاهش پیدا بکنه. این در نتیجه این رو من نظر
اجازه بدید آقای تقی‌زاده همین الان از شما این سوال رو بپرسم. وقتی که رسیدید به خلیج فارس، چقدر امکان داره که ایران حالا کشتی بریتانیایی رو که البته خالی از نفت هست و در اختیار ایران هست آزاد کنه؟
واقعا بریتانیا خیلی علاقه به این کار نداره، اگرچه یک شرکت بریتانیایی ثبت کرده این کشتی رو، ولی علاقه چندانی در مقایسه با یک کشتی 30,000 تنی با یک کشتی 2 میلیون بشکه نفتی واقعا از نظر ارزش هم قابل مقایسه نیست. ولی تصور من این است که آزاد کردن نفتکش ایرانی یا با محموله ایرانی قربانی کردن یک پیاده بوده در شطرنجی رقابت‌های نظامی که در خلیج فارس در حال شکل گرفتنه. بریتانیا هنوز قصد خودش رو برای شرکت کردن یا نکردن در مورد ائتلاف دریایی آمریکا تغییر نداده. بریتانیا در حال حاضر هنوز یکی از مهمترین کشورهایی است که قرار است به این ائتلاف بپیونده. اگر یک امتیاز رو به جمهوری اسلامی میده، یک امتیاز هم در مقابلش میتونه به آمریکا بده. ولی اون چیزی که مهم هست، طرح آمریکا هنوز در جریانه. اونها به دنبال محدود کردن صادرات نفت ایران هستند و تصور میکنن که این سیاست تا به حال نتیجه مثبت داده، یعنی مانع شده که از صادرات نفت ایران و وضعیت برای اقتصاد ایران شرایط انتقادی گذشتهش رو همچنان حفظ کرده.
سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا. اما فقط این کارشناسان ما نیستند که نظراتشون رو در رادیو فردا مطرح میکنن. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، مانند شنوندگانی که صدای اونها رو خواهیم شنید.
آقای روحانی، شما چنین محبتی به اسرائیل کردید که هیچ کس نمیتوانست این همه محبت کند که دستش را به دریای خلیج فارس به نزدیک ما باز باشد با رفقای عربش، با رفقایی که اصلا با هم نبودند، ها چنان با یکدیگر محبت آور شده اند که حساب ندارد. این کار که کسی بود جز کار شما؟
آقای خامنه ای، یادتونه که ملت چطور از فساد قوه قضایی دادشون بلند بود و تو موقعیتی که باید یک فرد لایق رو میذاشتین برای قوه قضاییه، صادق لاریجانی رو گذاشتید که اصلا از بدنه قوه قضاییه نبود و ایشون بسیار حرص جمع‌آوری مال داشت، کاری با مردم کرد که تمام نارضایتی بیداد بکنه و تمام اینا برمیگرده همه از چشم شما میدیدن.
چیزی که نمیشه شما در کشور خودت جوون مردم، دانشجوی مردم، روشن فکر رو بکنی تو زندان، کسی هم هر حرفی بزنه اونم بگیری بکنی تو زندان، بری وکیل بگیری از خودت دفاع کنی، وکیلت هم بگیرن بزنن تو زندان.
استعفای حضرت آیت الله خامنه ای فقط در صورتی ممکنه که ایشون خودش احساس کنه که نمیتونه وظایف رهبری رو انجام بده، و الا شما خیالتون راحت باشه تا لحظه آخر ایشون سمت رهبری میمونه، و مگر اینکه آقای مجتبی خامنه ای رو بخوان جایگزین کنن که ایشون استعفا بدن، آقای مجتبی بیان جایگزینشون بشن، در این صورت بله میتونه محتمل باشه، بله غیر.
مقامات ایرانی میگن با پراید هر روز 2 نفر کشته میشن. من میخواستم به مقامات ایرانی بگم به خاطر پراید نیست که هر روز 2 نفر کشته میشن، به خاطر مافیایی هست که از این راه سود فراوانی میبرن، به خاطر اون مافیاها هست که این 2 نفر کشته میشن به گفته شما، به خاطر خیانت به صنایع اتومبیل سازیه که به دست شما که هر روزم یک نفر از شماها راست یا دروغ بیگن گرفتن یا زندانشون کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا که حالا مهمان اون بنیامین سطر هست از همکاران ما در بخش شبکه‌های اجتماعی. بنیامین، از دیروز تا به حال ماجرای کشتی گریس وان یا آدریان دریا در صدر خبرهای رسانه هاست. کاربران شبکه‌های اجتماعی چطور به این موضوع پرداختن؟
سلام به تو رویا، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب رویا، این موضوعاتی که همونطور که گفتی موضوع کشتی در واقع نفتکش توقیف شده ایران که بحث‌ها بر سرش ادامه داره که آیا شده یا خیر یا در چه وضعیتی هست، در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شد، اما چیزی که بیشتر در واقع کاربران ایرانی روش تمرکز کردن این ماجرای بالا گرفتن موارد افشاگری‌های مربوط به پرونده‌های فساد اقتصادی، ارتشا و اختلاس هست.
مسئله داخلی براشون مهمتر از مسئله یک نفتکش.
بله، چون اون به هر حال یک مسئله حقوقی هست و شاید برای عموم مردم جذابیت آنچنانی نداشته باشه، اما افشاگری‌هایی که این روزها میشه دیگه کارش به در واقع خود قوه قضاییه کشیده، یعنی افرادی در درون خود قوه قضاییه به عنوان متهم فساد اقتصادی معرفی میشن در برخی رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی، به خصوص در دوران زمامداری صادق لاریجانی، و همینطور در دولت هم خیلی از در واقع برخی از مدیران در واقع ارشد متهم به فساد اقتصادی هستند. همین باعث شده که کاربرها نگاه بکنن به این موضوع. مثلا حجت مرتجی نوشته محدود کردن مبارزه با فساد به نظر میرسه که برای حذف رقبای سیاسی، اما اینگونه نباید باشه و باید با ملاحظه و باید بدون ملاحظه با فاسدان و صاحبان قدرت و منصب بدون توجه به گرایش سیاسیشون برخورد بشه. بابک راسخ هم توییت کرده که خیلی عجیبه، مگر اینایی که تا الان سر کار بودن، حالا در و قضایی و دولت و نهادهای حکومتی دیگه، مگه جوانهای مؤمن انقلابی نبودن تو این 40 سال؟ یا اینکه احتمالاً همشون وابستگان به دوره طاغوت و ضد انقلاب و مفسد بودن که این همه فساد کشور رو گرفته؟ هر کسی کارش تموم میشه یا فراری میشه به کانادا، یا میگن بازداشت شده، یا متهم به فساد اقتصادی. اشاره هست به همین مقامات قضایی و در واقع دولتی که این روزها خبرهای دستگیری یا در واقع فساد اقتصادیشون منتشر میشه، که کار در واقع شنوندگان رادیو فردا هم در تلفن هاشون اشاره داشتن به این موضوع. کاربر دیگری به نام حاله حمیدی فر نوشته فساد اونقدر از هر نوعش فراگیر شده که قابل اغماز و لاپوشانی نیست. فساد سیستماتیک در واقع کشور رو گرفته و مفسدین به تعبیر این کاربر انقدر وقیح شدن که حتی ابایی هم ندارن از بیان این موضوع. و یه کاربر دیگه به نام مملی نوشته اینجوری که داره پیش میره، از این به بعد هر رئیسی جای رئیس قبلی بیاد، هر رئیس جمهوری جای رئیس جمهور قبلی بیاد، دار و دسته رئیس جمهور قبلی یا رئیس قبلی اتوماتیک وار باید برن زندان یا از ایران فراری بشن.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین سطر که ما رو در جریان نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد فساد در قوه قضاییه قرار داد. کم کم به ساعت 14:30 و پایان مجله نیمروزی امروز رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید اما این بار با موسیقی رادیو فردا.